بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإطاعة أوامره واجتناب معاصي. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز گرامی به پارسایی، احتراز از گناه، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سپارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند با الطاف بیکران خودش همه ما را مشمول عنایات خودش و توفیقات خودش قرار بدهد. در هفته قبل به مناسبت ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به گوشه‌هایی و زوایایی از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردیم و عرض شد که فاطمه زهرا به لحاظ مقامات معنوی و مراتب معرفت در عرض و همسان با ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هست و به همین دلیل هم بود که فاطمه زهرا مورد عنایت و لطف خاص رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله بودند. سال قبل ما بین دو فاطمیه تقریبا یه نگاه گذرا و اجمالی به خطبه بسیار مشهور و بسیار بلند و پرمرتبه حضرت زهرا در مسجد مدینه کردیم. شاید در چند خطبه بحث شد و تا حدودی توضیح داده شد، ترجمه شد قسمت‌های عمده‌ای از بیاناتی که صدیقه طاهره فاطمه زهرا بعد از پدر بزرگوارشون در مسجد مدینه و در جمع مهاجر و انصار ایراد فرمودند. امروز هم در فرصت کوتاهی که هست به چند قسمت و به بخشی از فرازهای همون خطبه میخواهم اشاره بکنم. در آستانه شهادت اون حضرت هستیم و فاطمیه دوم و حیف است که به جای صحبت از دختر بزرگ پیامبر و فاطمه زهرا صحبت دیگری داشته باشیم. محورهای عمده‌ای که صدیقه طاهره فاطمه زهرا در خطبهشون متعرض شدن 7-8 محور عمده هست که در اون خطابه خودشون اون را مطرح کردن. اگر یادتون باشه و جاهای دیگه هم شنیده اید که اصولا شروع خطبه حضرت زهرا یک شروع بسیار عجیبی بود، همین که خبر غصب فدک و داستان غصب خلافت و امامت رسید حضرت با جمعی از زنهای وابسته به خودشون وارد از خانه بیرون آمدند، با یک هیبت و جلال و شکوه معنوی که از خاندان رسالت هم همین انتظار میره، که ابتدای خطبه این آمده، راوی که این رو نقل کرده میگه که راه رفتن فاطمه زهرا و اون شکوه معنوی که حرکت حضرت زهرا به طرف مدینه به طرف مسجد داشت مو نمیزد با راه رفتن رسول خدا. تعبیرش اینه که ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، ما تخرمو یعنی کم نمیاره، هیچ چیزی کم نداره، ناقص نیست. میگه وقتی که نگاه میکردند نوع حرکت صدیقه طاهره از خانه به طرف مسجد برای دفاع از امامت و ولایت و ارزش‌های والای الهی مو نمی‌زد راه رفتن او از حیث مشابهت با راه رفتن رسول خدا. هر که نگاه می‌کرد می‌فهمید که این از خاندان رسول خداست و در اون خانواده و از اونجا الهام گرفته. این نوع بیرون آمدن حضرت یه بیرون آمدن بسیار جذاب و پرشکوه و جلال از حیث معنویت بود و باز دنبال همین مقدمه‌ای که خطبه داره و راوی اون را نقل کرده میگه که وقتی هم که وارد مسجد شد، ابوبکر با جمع زیادی در مسجد بودند، مسجد مملو از مهاجر و انصار بود، فاطمه زهرا با اون جلال و شکوه معنوی وارد مسجدی که مملو از جمعیت بود و همین که وارد مسجد شد پرده سفیدی آوردند و در گوشه مسجد اون پرده را نصب کردند و فاطمه زهرا پشت پرده قرار گرفت. بعد نشست در جمع انبوه مهاجر و انصار در حالی که همه مجذوب ورود صدیقه طاهره فاطمه زهرا بودند، حضرت نشست و قبل از آغاز سخن انتن اجحش القوم لها بالبکا، همین که نشست ناله ای سرداد فاطمه زهرا، آه بلندی کشید و ناله سوزناکی سرداد صدیقه طاهره که اجهش القوم لها بالبکا، اجهشه یعنی با فزع به جای پناه بردن، همه به حال غلغله افتاد در مسجد، طوفانی از اشک و آه و گریه و زاری مسجد رسول خدا را فرا گرفت و بعد حضرت آرام شدند. پس از اون آرامش حضرت شروع کرد به حمد و ثنای خدا و با شروع خطبه حضرت باز جمعیت به هم ریخت از صدا و آه و فریاد و ناله و گریه و زاری. با این شرایط خطبه را حضرت شروع کردند. محورهای عمده این خطبه، این چند نکته مهمی است که عرض می‌کنم. خود خطبه فاطمه زهرا مثلش خود شخصیت فاطمه زهرا مورد عنایت خاص ائمه طاهرین و بزرگان در طول تاریخ بوده. یعنی شما وقتی که خطبه فاطمه زهرا را ببینید، با خطبه های رسول خدا، با خطبه های امیرالمومنین واقعا مو نمیزنه. یعنی همونطور که قیافه ظاهری حضرت راه رفتن فاطمه تداعی کننده راه رفتن رسول خدا بود، همینطور خطبه فاطمه سخنرانی و خطابه آتشین زهرای اطهر هم در مسجد حاکی از همون خطبه ها و خطابه های رسول خدا و امیرالمؤمنین. ائمه طاهرین هم بهش عنایت داشتن و خود این خطبه فاطمه زهرا آثار و برکات معنوی عجیبی داره. خود خوندن این خطبه صدیقه طاهره فاطمه زهرا خودش آثار و برکات معنوی عجیبی داره که من توصیه میکنم برادران و خواهرانی که اهل سواد هستن میتونن مطالعه بکنن، خطبه فاطمه زهرا رو گاهی بخونن. محورهای عمده‌ای که حضرت در این اوضاع و احوال پرآشوب بعد از پدر بزرگوارشون و به عنوان اتمام حجت برای جامعه، به عنوان سخن نهایی که روز قیامت احدی از مدینه و اهل مدینه نتواند ادعا کند که من نمی‌دانستم، من غافل بودم، من آگاه نبودم که چه ظلمی بر خاندان رسالت رفت، حقیقت چی بود، داستان واقعی خلافت و ولایت چی بود. فاطمه زهرا اتمام حجت کرد، سخن نهایی را فرمود تا همه پرده‌های جهل و تاریکی و غفلتی که ممکن است در برابر و در امر خلافت رسول خدا و ولایت علی پدید بیاد، همه اون پرده های تاریک رو کنار زد. آثار این خطبه اونطور که در تاریخ نقش شده آثار کمی نبود، یعنی مدینه را بیدار کرد، حجت را بر همه تمام کرد. ایده آمدن که خب دیر قضیه اینجور شد و الا ما همراهی میکردیم. در هر حال آثار بسیار و بازتاب بسیار گسترده ای این خطبه حضرت زهرا داشت و معنوی هم حجت را تمام کرد که دیگه کسی نتواند ادعای غفلت یا جهل در مسئله خلافت و ولایت و امامت بکنه. حالا این خطبه مثل خطبه های رسول خدا، مثل خطبه های امیرالمؤمنین کاملا محاسبه شده و مرتبط به منبع وحی الهی و متخذ از کتاب و سنته. اصولا فاطمه زهرا وصل به منابع غیبی بود، وصل به عالم ملکوت بود، همانطور که عرض شد محدثه بود، مورد خطاب و مکالمه ملائکه بود. در چند حدیث معتبر برای ما نقل شده است، در چند حدیث معتبر برای ما نقل شده که بعد از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله جبرئیل بر خانه صدیقه طاهره نازل می شد، با فاطمه سخن می گفت و علی ابن ابی طالب اونها رو می نوشت. این مقام رو داره. خطبه فاطمه هم از همون مبدع غیبی و عالم غیب وارد شده و الهام و نشأت گرفته است. سخن را صدیقه طاهره با شهادت به وحدانیت خدا و ثناء خداوند شروع می کنه و بعد هم به شهادت به رسالت پدر بزرگوارش و بعد از این حمد و ثنا محورهایی که فاطمه زهرا روش تکیه کرده. من حالا جمله ها را نمیخوام بخونم، سال قبل اون رو مفصل خونده ایم در چند خطبه، ولی محورهای کلی اون خطبه این چند نکته است. یکی این که حضرت به فلسفه احکام اشاره کرده برای این که جامعه را بیدار بکنه و حقایق معنوی را برای مردم بیان بکنه، یک دور فلسفه عبادات و احکام خدا را بیان کرده. خداوند نماز را برای این قرار داد، روزه را برای اخلاص قرار داد، حج را به عنوان تقویت مبانی دین قرار داد، زکات را برای رشد مادی و معنوی جامعه قرار داد و همینجور جهاد را، امر معروف و نهی از منکر را یک به یک فلسفه احکام را ذکر کرده. یعنی خداوند دینش برای سعادت و کمال شما آمده و در این نسخه منحصر به فرد کامل و جامع دین برای سعادت شما بشریت همه تدابیر لازم اندیشیده شده. برای اخلاص شما، برای معرفت شما، برای تعالی و اعتلاء روحی شما، برای تقویت مبانی فکری شما، برای مقابله شما با دشمنانتون و برای پیشرفت مادی و معنوی شما خداوند احکامش رو مقرر فرموده. از نماز و روزه گرفته تا حج و زکات و تا جهاد و امر معروف و نهی از منکر یک به یک فلسفه اینها را ذکر میکنه، از ایمان به خدا و تا تکالیف دیگر الهی فلسفه اینها را ذکر میکنه. خیلی هم جمله ها کوتاه، زیبا و بسیار رسا و پرمحتوا فلسفه احکام را ذکر کرده. این نسخه ای که خدا برای شما فرستاد نسخه است که برای همه دردهای شما دارویی پیش بینی شده، برای هر نوع کمال و رشد شما ابزار و وسیله‌ای پیش بینی شده و این فلسفه احکام رو ذکر میکنه و نیکی به پدر و مادر، اخلاقیات اسلام، همه اینها رو فلسفه هاش رو ذکر میکنه و در میانه اینها انگشت میگذارد بر امامت و اطاعت خاندان ولایت و عصمت و طهارت و طاعتنا نظاماً للمله و امامتنا اماناً من الفرقه. اطاعت ما را و امامت خاندان ما را برای نظام دادن به اون ملت درست و راه و رسم درست زندگی قرار داد. در محور و مرکز و کانون عبادت ها و احکامی که خداوند بیان کرده است امامت را و رهبری خاندان پیامبر را به عنوان نظام این راه و رسم، به عنوان کانون این برنامه زندگی قرار داد. این یک بخش از سخنان صدیقه طاهره، بسیار زیبا و فوق العاده رسا و مؤثر. فاطمه زهرا یک دور معارف الهی و فلسفه احکام را بیان کرده با تأکید بر امامت و ولایت خاندان پیامبر. این یک بخش از سخنان فاطمه زهرا در این خطبه است. در بخش دیگری صدیقه طاهره به وضع اعراب و انسانها پیش از بعثت رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله اشاره میکنه. این هم محور دیگری است که چند بار به تناوب فاطمه زهرا رو صحبت میکنه. یعنی چشمها را باز کنید، عقلها را به کار بگیرید، اندیشتون را به کار اندازید، فکر کنید که شما چه مردمی بودید، چگونه شرک و بت‌پرستی و جهالت و ضلالت و گمراهی و غوطه‌وری در مفاسد همه زندگی فردی و اجتماعی شما را فرا گرفته بود. شما مردمانی دور از فرهنگ درست و تمدن صحیح و انسانیت بودید، در علا شفا حفرت من النار بودید، در معرض خطرها و مهلکه ها بودید، در جامعه بشری و در دنیا شما را به چیزی نمی گرفتن، برای شما ارج و اعتباری قائل نبودند، این وضع مفسد خیز و زلالت آمیز شما در عصر جاهلیت بود، نظام خانوادگی شما نظام منحطی بود، نسبت به فکر و فرهنگ شما بسیار انحطاط داشتید و اون اوضاع از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قبیله‌ای در دنیای اون روز داشتید و خدا برای هدایت شما، یعنی تأکید داره محور دیگر مهم خطبه اینه که گذشته را به یاد آورید. یک بخش این بود که فلسفه احکام را ذکر کرد، بخش دیگر خطبه یادآوری گذشته است، یادآوری دوره گناه و معصیت و بت‌پرستی و ضلالت و گمراهی جامعه بود، یادآوری دوره‌ای که دنیا شما را به چیزی نمی گرفت و شما مردمان پست و پایین و دونمایه بودید، این را فراموش نکنید. و به دنبال اون محور بعدش اینه که در کنار اون دونمایگی و فرومایگی اجتماعی شما، نور رسالت و انوار رسالت بر شما تابید، خدا شما را حیات بخشید، با بعثت پدرم و با رسالت حضرت محمد ابن عبدالله شما آقایی پیدا کردید، عزت و عظمت پیدا کردید، در معرکه‌ها و کارزارهای بزرگ پیروز شدید، صحنه‌های بزرگی نمایانگر پیروزی شما بود، فرهنگ و فکر و معنویت و معرفت و علم و دانش پیدا کردید و از اون انحطاط به اوج عظمت شما رسیدید. با کی؟ با پدر من، با رسول خدا، با اون مجاهدت‌های او، با تلاش‌های شبانه روزی او، با هدایت و امامت او شما به اینجا رسیدید. این هم محور دیگری که به چند بیان فاطمه زهرا بهش اشاره میکنه و همه اینها مقدمه است برای اینکه محور ارتجاع جامعه بعد از رسول خدا چی شد که شما بعد از این همه افتخار و عظمت، این همه آزمون‌های بزرگی که در او سربلند و سرفراز بیرون آمدید، اینجور به عقب برگشتید، ارتجاع جاهلی پیدا کردید. این هم بخش دیگری که چند بار بهش اشاره میکنه که جمله هایش این از فلم مختار الله لنبیهی دار انبیائهی و مأوا اصفیائه، اونگاه که خدا خواست که رسول خدا را به جایگاه انبیا و اولیا ببرد و او را برای رحلت به سوی خودش گزینش کرد، شما ناگهان اون مایه های عقب افتادگی درون شما ظهور پیدا کرد. این محوری است که روش تأکید میکنه. زهر فیکم حسیکت النفاق، وقتی که رسول خدا رفت، اون دشمنی های نفاق آلود از درون شما جوشید و ظهور پیدا کرد. این نشون میده که دشمنی های آلوده به نفاق در جامعه بود و وقتی که خلع رسول خدا پدید آمد، این دشمنی ها رو شد. و ثمل جلباب الدین، لباس ارزشمند دین که برای زینت بخشی به فرد و جامعه است، پس از رسول خدا کهنه شد، پاره شد اون لباسی که به شما زیبایی و عزت و شکوه میداد، یعنی لباس دین. این ارتجاع شما بود بعد از رسول خدا. و نطق کاظم الغاوین، سکوت‌های گمراهان و دهنهای بسته نفاق و آلودگی و تباهی بعد از رسول خدا بار دیگر به گفتارها مبدل شد. دهانهای نفاق آلود و بسته بار دیگر گشوده شد به ناحق‌گویی و نبغ خامل العقلین، اون فرومایگان، انسانهای کم‌مایه و دون‌مایه و پست از نظر ارزشی بعد از رسول خدا بار دیگر رو آمدند و هدر فنیخ المبطلین، شطر خابیده و مهار شده باطلگرایان و انسانهای فاسد بار دیگر به سخن در آمد، به فریاد و نعره بازگشت. این ارتجاع شما بود تا اونجا که و عدل از شیطان و رأسه من مغرزه، این نفاقهای نهان، این دلهایی که در پرتو رسالت رسول خدا پاک نشده بود، این کینه ها و عداوت های نهفته بروز و ظهور پیدا کرد، خود را نمایان، و نتیجه این شد که شیطان هم صحنه ای دید، شیطان هم عرصه ای برای جولان دید. این زمینه نفاق و عداوت شما که پدید آمد، شیطان هم امیدوار شد، سر از سوراخ خودش بیرون آورد، از لانه خودش که در شعاع رسالت رسول خدا به خانه تاریک و سوراخی خزیده بود بار دیگر بیرون آمد. هاتفن بکن، دید عجب لشکر خوب و آماده ایست، عجب زمینه خوبی برای این که امت را از علی ابن ابی طالب جدا بکنند. فریاد برآورد، از سوراخ بیرون آمد و فریاد برآورد و دید که چه خوب شما او را دعوت میکنید، پاسخ میدید. این هم محوری است که در چند جا به عنوان نمونه این چند فرازش عرض کردم حضرت ذکر میکنه. ارتجاع جامعه به خاطر نادانی ها و جهل ها از محور و مرکز امامت و خلافت علی به این سو و آن سوی دیگر، این ارتجاعی که در خود قرآن هم اشاره‌ای به اون شده بود. افئن مات او قتلن قلبتم الى اعقابكم، اگر رسول خدا بره شما بناست برگردید. این گویا اشعاری به این داره که این جامعه بنا نیست که تا پایان بماند و بعد از رسول خدا دچار ارتجاع دشوار و سختی میشه. فکر کردید که بر فتنه ها میتوانید فائق بشید، در حالی که کار شما در صفیفه بنی ساعده فتنه بود، بالاترین و سختترین فتنه ای که میتواند جامعه را بگیره، انحراف امامت و خلافت از مرکز وحی و خاندان رسالت، این بالاترین فتنه ای بود که متصور بود شما بعد از رسول خدا به او دچار بشید. این هشدار صدیقه طاهره و بعد هم داستان ارث خودش را پیش میکشه و در نهایت هم خلافت و ولایت علی. این مجموعه خطبه فاطمه زهرا بر این 5-6 محور دور میزنه و همراه با اون فریادها، ناله‌ها، همراه با اون شور و شعوری که با بیان خودش برای همیشه در تاریخ باقی میگذاره. هیهات منکم و کیفه بکم و انا تعفکون، وای بر شما، شما را چه شده؟ به کدام سو شما را میبرند؟ کتاب خدا در میان شما، آیات حق ظاهر و واضح هست، داستانها و قصه های گذشته تاریخی در باب علی در میان شما، هنوز شما شاهدان زنده و ناظران و گواهان صادقی میتوانید بر خلافت و ولایت علی باشید. چی شد که اینجور فریاد شیطان را قبول کردید؟ چی شد اینجور توجیه ها شما را از حق جدا کرد؟ اون کانون و مرکز خلافت از شما گرفته شد. این فریاد علی، فریاد زهرا و داستان ارث را هم که تر میکنه برای اینه که به قضیه خلافت و امامت علی برسه. پایان اون خطبه هم بحث امامت و ولایت علی ابن ابی طالبه. این محورهای عمده خطبه و خطابه پرمحتوا و پر شور فاطمه زهرا که جمعیت را در مسجد مدینه منقلب کرد. اما باید اینجا عرض کنیم فاطمه زهرا دختر رسول خدا، ای که دلهای ما به عشق تو بیتابند در ایام شهادت تو، از اون زیبا یدها در فرزندانشون حفظ میشه. تو فرزند رسول خدا بودی، تو دختر بزرگ رسول خدا و برخواسته از خاندان وحی بودی. چیزی را در بیدار باش و هوشیار باش جامعه کم نگذاشتی. قطعا اون چه که ضعف بود به خود اون جامعه مرده و به خواب رفته و فریفته شده برمیگشت به ارتجاع تاریکی که بعد از رسول خدا داشتن. تو چیزی کم نگذاشتی. درست است رنج بی پایانی را برای علی، برای رسالت، برای امامت، برای ارزش‌های والای معنوی تو جان باختی، خود را فدا کردی، اما تو در تاریخ موندی. تو روسفیدی در پیش خدا، تو در روز قیامت پیشگام بهشتیان و اهل بهشت هستی. اما جامعه بیدار نشد. در برابر موج خطابه تو کسانی که قدرت دفاع منطقی نداشتند، آدمهای جاهلی که دل به دنیای فانی و چند روزه خوش کرده بودند، با تو آن کردند که با دشمن هم کسی نمی کنه. کجا سراغ داریم که در جنگ ها هم کم پیش میاد که آدم با دشمن هم که جنگ داره با زن او و با ناموس او اونطور رفتار بکنه که با ناموس علی، با ناموس وی، با ناموس رسالت کردن. در جنگ ها با دشمن چنین نمی کنن که اهل مدینه و گروهی تباهکار با ناموس رسول خدا کردن. زیباتر از اونچه که مرحوم آیت الله کمپانی عاشق محمد حسین اصفهانی که از مراجع بزرگ قرن گذشته بودند نمیشه تصویر کرد. همون اشعاری که زیاد هم احیانا شنیده اید، من هم به چند شعر اون و بیت اون در اینجا اشاره میکنم. مرحوم آیت الله اصفهانی در عزای زهرا میفرماید: ایضرم النار به باب دارها و آیت النور علی منارها. سوال میکنه، میگه آیا بر در خانه‌ای که آیه نور بر او میتابد آیا آتش میافروزند؟ آیا این رسم درست است که بر در خانه‌ای که آیه نور از او طلوع میکند آتش بیفروزند؟ و بابها باب نبی رحمه و باب و ابواب نجات الامه. خانه‌ای که در او در خانه رسول خدا بود، دری که در نجات امت بود. آیا میشه و تصور کرد در نجات امت و جای رفت آمد ملائکه را با هیزم به آتش بکشند؟ آیا این میشه تصور کرد؟ بل بابها باب العلی الاعلا فتم وجه الله قد تجلا. نه اونجا در خانه رسول خدا نبود، در خانه خدا بود. در اون خانه نور خدا تجلی کرده بود، مجلای نور خدا بود در خانه زهرا. چی شد که این در خانه خدا و جایگاه تجلی نور خدا را اینجور سوزاندند؟ ما اجهل القوم، چقدر نادان بودند. فإن النار لا تطفئ نور الله جل و علا،
مگر با هیزم و سوزاندن در خانه زهرا می شود نور خدا را خاموش کرد؟ مگر با آتش شما نور فاطمه خاموش شد؟ لکن کسر ولعلنین لیسین جبری الا به سمسام عزیز مقتدری. خانه را آتش زدن، اما پهلوی شکسته زهرا قابل جبران نیست. مگر میشه تاریخ جواب داد که چی شد که پهلوی زهرا شکسته شد؟ انتقام شکسته پهلوی شکسته زهرا با شمشیر خداوند مقتدر میسر است. از رز تلک الاضلع الذکیه، به یاد آورید اون وقتی که استخوان‌های مبارک زهرا شکست. چه مصیبتی مانند این مصیبت در تاریخ نمونه ندارد. تا اونجا که ولستو ادری خبر المسماری سلصدرها خزانت الاسراری، من نمیدانم که داستان میخ در چه بود. اون میخ در با پهلوی مبارک زهرا چه کرد؟ از من نپرس، برو از اون سینه‌ای که مخزن اسرار خدا بود از او سوال کن. از سینه‌ای که محبت وحی و مخزن اسرار خدا بود از او بپرس اون میخ در با تو چه کرد. برو از اون سینه‌ای که خون از او فواره زد سوال کن تا ببینی دشمنان خدا با خاندان رسول خدا چه کردن. اگر بخواهی داستان زجر زهرا را سوال کنی از در بپرس، از دیوار بپرس و از خونهای جوشیده از سینه زهرا سوال کن. اینها گواهان ظلم زهرا هستند. اهاکدا یصنع بابنت النبی حرصا علی الملک فیال العجبی، آیا اینجور با دختر رسول خدا عمل میکند؟ آیا اینجور مقام و مرتبه رسول خدا را در باب دخترش؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر همه خواهران و برادران گرامی به خودم را به پارسایی و احتراز از گناه و شکر خداوند و ذکر او در همه حالات و دوری از معصیت ها و معرفت اولیای الهی و تأثیر به اوصیای الهی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند با توفیقات خودش همه ما را از پیروان و متأثیان به سنت پاک رسول خدا و اهل بیت اون حضرت قرار بدهد. با توجه به فرصت کمی که برای خطبه دوم باقی موند، چون ظهر زودتر میشه و طبعا خطبه هم با زودتر تمام بشه که نماز وقتش نگذره، فقط به ذکر چند نکته کوتاه در محضر شما اشاره میکنم. ابتدا لازم است که ایام شهادت جانسوز و جانگداز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا را به حضور شما خواهران گرامی و برادران ارجمند و همه مشتاقان ولایت و امامت و به محضر مبارک فرزند بزرگوار و عزیزشان حضرت امام زمان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که خداوند همه ما را و جامعه ما را و نسل آینده ما را و به خصوص خواهران ما را با سیره و سنت نورانی صدیقه طاهره فاطمه زهرا آشنا بفرماید و همه ما را از عارفان به مقام اون حضرت و محبان و موالیان اون حضرت قرار بدهد. نکته ای که باید اینجا عرض بکنم، به هفته قبل فرام فرصت نشد، توجه همه ماست به شرایط بیرون از مرزهای ما و توطئه هایی که دائم دشمنان ما برای مقابله با این ملت و انقلاب اسلامی طراحی میکنند و از شاید اگر بخواهیم جمع بکنیم در 10-15 محور مرتب دشمنان ما و استکبار برای تضعیف این ملت و رویارویی با انقلاب اسلامی کار میکنه و برنامه ریزی دارن و یکی از نقشه های بسیار مؤثر خارجی اونها مسائلی است که در مرزها و در کشورهای همسایه ما واقع میشه و به خصوص در پاکستان که یک کشوری است که از نظر فرهنگی ملت ما و ایران با اونها روابط همیشه خوب و صمیمی داشتن و اصولا از نظر فکری و فرهنگی نزدیکی و قرابت و شباهت خاصی میان ایران و کشور پاکستان هست و این که اونها احساس میکنن که در پاکستان هم شیعیان در یه سطح وسیعی هستن، چندین میلیون شیعه داره پاکستان، فکر میکنم مثلا بحث 30-40 میلیون باشه، شاید هم بیشتر باشه شیعه داره پاکستان، علاوه بر اون که اصولا برادران اهل تسنن ما هم در پاکستان مردمانی بسیار نجیب و پاکستان از جاهایی است که همیشه شیعه و سنی در کنار هم بودن و اخلاق خوب و نجابت خاصی هم دارن و به همین دلیل هم همیشه روابط خیلی خوبی بین ایران و پاکستان بوده، به دلیل اون مشابهت ها و اون نسبت های نزدیکی که از نظر اخلاقی و فرهنگی و دینی و معنوی این دو ملت با هم داشتن. در طول چند سال گذشته یکی از محورهایی که سازمان سیا و استکبار جهانی با ترفندهای گوناگون روش کار کرده اینه که به نحوی در پاکستان زمینه‌های ارتباط با ملت ایران را از بین ببره و از بهترین نقشه‌هایی هم که خودشون فکر کردن و اجرا می‌کنن اختلافات شیعه و سنی است که در پاکستان راه انداختن، در حالی که در طول سالها شیعه و سنی با کمال آرامش در کنار هم بودند و مشکلی با هم نداشتند، یه گروه وهابی رو ساختند و پرداختند به نام گروه صحابه با شاخه های متعددی که داره و از ناحیه عربستان هم معمولا تغذیه میشن اینها، که عقاید افراطی دارن و تعصبات بیش از حد افراطی دارن و این گروه شده یک وسیله ای که شیعه و سنی رو در پاکستان به جان هم بیندازه و در نتیجه نهایتاً پاکستان و ایران رو با هم بد بکنه و این بهترین وسیله برای پیشرفت استکبار و عقب افتادگی ملت‌های جهان سوم، ملت‌های اسلامی، اینه که اینا خودشون با هم بد باشن. شما فرض بکنید اگر یک اتحاد منطقه‌ای در خاورمیانه بود، فرض بدید 4 تا 5 تا کشور، نه همه کشورها، اینا واقعاً یک دست و یک شعار و همراه حرکت میکردن، ابعاد عظیمی این کار در دنیا داشت و قطعا قدرت اسلام رو قدرت برتر در دنیا قرار میداد با اون منابعی که دارن، با اون ذخایری که دارن، با نوری انسانی که دارن، از نظر علمی، صنعتی، فکری و همه این جهات واقعا یک اتحاد کوچک هم حتی میتونه پشت استکبار رو به لرزه بیاندازه و اونا از این میترسن. و واقعا هم اگر این نقشه ها در کار نبود، اونی که در خلیج فارس و کشورهای عربی به یه شکلی کار میکنن، اونها در مثل پاکستان و افغانستان و تاجیکستان و آذربایجان و اینها به یه شکل دیگری، و همه اینها دنبال این است که یه روز اینها به هم نزدیک نشن. همین نزدیکی ها و نسبت های نزدیکی که هم دارن این رو هم از بین ببرن، مخصوصا بین ایران و پاکستان تلاش میکنن و راهشون هم اینه که اونجا اختلاف شیعه و سنی را بیاندازن و کما اینکه راه انداختن، و از اون طرف هم روابط با ایران را مکدر بکنن. یکی از کارهای دیگرشون هم اینه که مدتی یک بار به ایرانی در اونجا حمله میکنن و اخیراً به چند تا از ایرانی هایی که در اونجا کار میکردند و تحصیل میکردند حمله کردند و اونا را به شهادت رسوندن برای اینکه این روابط را تیره تر بکنن. و البته کار تو این زمینه هم از نظر سیاسی و دیپلماسی کار مشکلی است، چون ما باید این رو میدونیم، سیاست خارجی ما این رو میدونه که باید صبر و تحمل داشته باشه تا نقشه های دشمن ها از بین بره. از اون طرف هم اقتدار و عظمت کشور و دفاع کشور هم باید قوی باشه. واقعا بین این دوتا مسئله یک راه پرمخاطره است که سیاست مدارهای کشور ما باید طی بکنن و واقعا هم تا حد زیادی موفق بودن. یعنی حجم تبلیغات و توطئه‌ها و ترفندهایی که تو این کشورها اجرا میشه برای اینکه اونها رو از ما جدا بکنن، یه حجم فوق العاده سنگینی است و خونسازی اونها هم کار دشواری است. این یک مسئله است که ما در کنار انواع و اقسام مسائل خارجی که کشور ما باش مواجهه، این جریانی بود که اخیراً ما داشتیم در پاکستان و هوشیاری و دقت مسئولین ما را طلب میکنه و متصدیان سیاست خارجی ما را طلب میکنه و همه اینها البته همانطور که همیشه گفته ایم ما را و کشور ما را هم باید بیدار بداره. در کنار این قضیه ما در هفته قبل در داخل کشورمون مانور ذوالفقار را داشتیم در اون قسمت بین قم و تهران که یه مانور بسیار موفق و خوبی بوده، حتی خارجی هم در تحلیل هاشون این مانور رو در حد خوبی ارزیابی کردن. ارتش ما در اون منطقه یک مانور طولانی و مفصل و همه جانبه ای را اجرا کرد که هم کشور ما و ارتش ما باید ارتش آماده ای باشه در کنار سپاه و نیروهای مردمی، و این مانور خوبی بود. خود مقام معظم رهبری در مانور شرکت کردند و تا گوشه های از صنعت دفاعی ما و طرح‌ها و برنامه های جدیدی که اجرا کرده بودند در این مانور به نمایش گذارده شد، از جمله ساخت یک هواپیمایی که ملاحظه کردید. و ما واقعا در همه این زمینه های صنعت دفاعی و این نوع مسائل اوائل کار هستیم و باید کار بکنیم. عمده اینه که این مانوری که ارتش، سپاه، نیروهای مردمی وقت تا به وقت دارن این آمادگی کشور را حفظ بکنه و جامعه ما را و جوانهای ما را هم متوجه بکنه که ما در کنار سازندگی و کارهای بنیادی که میکنیم لحظه ای نباید از
احتمال حمله دشمنها غافل باشیم، همواره باید آمادگی رو داشته باشیم که با این آشوبی که در کشورهای مجاور ماست، خدای نکرده یه وقتی غافل نشیم و پرت نشیم از اون اهداف و آرمانی که داریم و خدای نکرده با حمله دشمن ما از پا در بیاییم. این آمادگی واقعا لازمه و وظیفه ارتش و سپاه و بسیج و همه مردمه که این آمادگی رزمی و دفاعی رو داشته باشن. در مدارس و آموزش و پرورش ما، در دانشگاه‌های ما، رو مسائل دفاعی و آمادگی رزمی واقعا باید کار بشه. نسل جوان ما باید نسل جوان ورزیده و کارآزموده و آشنای به فنون نظامی باشه که این مانورها برای همین جهته و امیدواریم مردم هم توجه به این جریان داشته باشند و این آمادگی فکری و هوشیاری سیاسی در کنار آمادگی رزمی نسل جوان ما و نیروهای مسلح ما بتونه انشاءالله طور این کشور رو حفظ بکنه که دشمن احساس خلعی نکنه که بره به فکر حمله. این نیاز به اینه که آمادگی رو دشمن احساس بکنه. امیدواریم نسل جوان ما که اساس عظمت و اقتدار کشورن، بیش از دیگران به عمق توطئه های دشمن و مسئولیت خطیری که دارن توجه بکنن. و در پایان هم برادران نیروی انتظامی مانور فرهنگی به نام انذار دارن که مردم را با مسائل مربوط به اعتیاد و مواد مخدر میخوان آشنا بکنن و من هم واقعا این رو تأیید میکنم و انشاءالله مردم هم همکاری بکنن. واقعا ما تو مسئله مواد مخدر و مفاسد دیگه کار فرهنگی و بینش دادن و ساختن درست نسل جوان باید اساس کار باشه و این رویکردی که منطقه انتظامی پیدا کرده که اصولا باید کار فرهنگی کرد، آگاهی داد، خطرات عظیم اعتیاد را بیان کرد، اون هم با اون چیزی که عرض کردم، دشمن‌های بیرونی، اون توطئه‌های درونی، اون خطرهای عجیبی که دور و بر ما را گرفته، واقعا اعتیاد بدترین چیزی است که از درون ما را میپوکنه و خالی میکنه. اون هم ما جایی هستیم در افغانستان، این طالبان آمدن و فوق العاده مواد مخدر را ترویج میکنن، کاشت و برداشت خیلی سنگینی طالبان از خشخاش و مواد مخدر در افغانستان داره. ما در کنار این کشور هستیم و در گذرگاه ترانزیت مواد مخدر در دنیا هستیم و نسل جوان شما و نسل آینده ما و فرزندان ما در یک جایگاه پرخطر دنیا و در مرکز مبادلات مواد مخدر و در کنار کشورهای مهم صادر کننده مواد مخدر قرار داریم. از اون طرف هم دشمن‌های زیادی که ما داریم که هرچی بگوییم واقعا کم گفتیم. این نیاز داره به این که ما کار فرهنگی بکنیم در مدارسمون، در مساجدمون، در خانه‌های خودمون که اصل اونجاست، باید کار بکنیم. مواد مخدر که آمد در خانه ای، همه را به طرف خودش میکشه، همه را پوک میکنه، همه را درون توهی میکنه، همه را به منجلاب بدبختی ها میکشونه، طلاق‌ها، فسادها، جنایت‌ها، جرم‌ها و نهایتاً هم از بین رفتن نظام اجتماعی و نظام خانوادگی ما دنبال قضیه است. واقعاً باید بینا باشیم، هوشیار باشیم. فقط هم با گرفتن و بستن نمیشه، اون کار باید انجام بشه، ولی اگر روزی زیاد بشه دیگه اصلا اثر نمیکنه. شما و هر کسی که شما باش سر و کار دارید و خانه های شما و آموزشگاه های شما باید همه بسیج بشیم، با کار فرهنگی، با کار فکری تا جلوی خلاف رو بگیریم و الا اثری نداره و منطقه انتظامی هم کاری رو که میخواد شروع بکنه در راستای این آگاهی دادنه. امیدواریم که خود شما مردمی که آگاهید، هوشیارید، اهل کارید، اهل تلاشید، در صحنه حاضر هستید، جوانهای خوبی که ما واقعا داریم و این همه نعمتهایی که خدا در این کشور به ما داده، خودمون نیاییم با دست خودمون اینا رو از دست بدیم و خرابش بکنیم. و نماز جمعه هم و مسجد و تبلیغ هم برای اینه که جامعه رو سالم بکنه و رفت و آمد به نماز جمعه و حضور نسل جوان در اینجا منبع الهام و آگاهی بخشی برای اینکه جامعه رو تضمین و بیمه بکنه. امیدواریم که خداوند همه ما را از همه خطرها مسون بدارد و دلهای ما را به انوار ایمان خودش منور بفرماید. ارواح طیبه شهدا، روح امام، ارواح مؤمنین و مؤمنات و گذشتگان را با اولیاء خودش محشور بفرماید. خدایا سلامهای خالصانه ما را به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا و حضرت بقیت الله العظم ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.